محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشان مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به محضر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، دوستانی که برنامه مهر و قهر رو انتخاب کردید. همونطور که میدونید کارشناس گرامی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی در صدد بیان نظام ارتباطی اسلام هستند و جایگاه مهر و قهر و محبت و دوستی و بغض و کینه رو در این نظام ارتباطی مشخص می کنن. امروز هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم و بحث رو در این خصوص پی می گیریم. خدمت حضرت عالی جناب عابدینی سلام میگم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، بحثی رو که حضرت عالی داشتید در اون قسمتی که مربوط به ارتباط مؤمنان با خودشان یا با اولیای خدا یا با حضرت حق تعالی، رسید به ارتباط مؤمنان با والدین که ارتباط با والدین چه جایگاهی در فرهنگ غنی اسلامی ما و در نظام ارتباطی شریعت مقدس اسلام داره. حضرت عالی، ابتدا بحثتون به این موضوع اشاره داشت که ما باید توجه داشته باشیم در کنار والدین معظم و مکرمی که ما را به دنیا آوردن، پدران معنوی ما حضور دارند که ما باید به هر دوی اینها توجه داشته باشیم. منتها خلاصه صحبتاتون به اینجا رسید که اگر ما همین والدین خودمون رو تکریم کنیم و قدرشون رو بشناسیم و اون جایگاهی که دارن رو انشالله بشناسیم و اون جایگاه رو حفظ کنیم، در حقیقت خود این ما رو توجه میده به اون پدران معنوی. در بیان روایاتی که حضرت عالی انتخاب کردید، روایات بسیار زیبا از پیامبر گرامی اسلام، از پیشوایان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، نکات ارزشمندی درش بود و قطعاً روایات زیبای دیگه‌ای هست که فرصت قبل مجال نشد که بهش بپردازید. شنوندگان ما بسیار علاقمندن، ما هم خیلی علاقمند هستیم که در این سیر بحث توضیحات بیشتر شما رو و دیگر روایات رو انشاءالله بشنویم و استفاده کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت روایات بودیم و نورانیت روایات انشالله به هممون قدرت عمل به اونها رو هم بده، در اینی که حضرات معصومین ما رو هدایت کردن به این معارف، انشالله توفیق هم از جانب اونها باشه برای ما که قدرت عمل به اونها هم پیدا بکنیم. در روایت دیگری میفرماید که در بهار جلد 74 صفحه 73 و امالی جلد 2 امالی طوسی جلد 2 صفحه 270 امالی طوسی امالی شیخ طوسیه. اون امالی که روایت قبلی رو ازش در جلسه قبل خونی امالی شیخ صدوق بود، این امالی شیخ طوسیه. هر دو کتاب خیلی کتابهای لطیفی هستن. امالی سابق از این بزرگان و علمای بزرگ جلساتی رو قرار میدادن که روایت خوانی میکردن، غیر از جلسات درسی که در فقه داشتن، در جلسات دیگه داشتن، بعضی از مواعظ و منبرهاشون و گفتگوهاشون که درسی بود املا میکردن و دیگران مینوشتن. این کتاب ها به صورت امالی چاپ شده که خیلی هم زیباست، همش هم ترجمه فارسی شده. دوستانی هم که فارسی بلدن میتونن هم امالی شیخ صدوق که در مناسبت های مختلف ایشون جلسه ای تشکیل داده و نابترین روایاتو به اون مناسبت خونده، قرائت کرده، به اسم امالی شیخ صدوق مناسبتاش هم نوشته شده، مجلس چندم مجلس چندم، و همچنین در امالی شیخ توسی در اینجا و همچنین امالی شیخ مفید، اینا همه امالی و املاهایی بوده که می فرمودن و دیگران یادداشت می کردن. در امالی توسی جلد 2 صفحه 270 آمده. من خلاصه بحث رو عرض می کنم که می فرماید پیغمبر اکرم که نظر به امیر مؤمنان علیه السلام عبادت است، نظر به والدین به رأفت و رحمت عبادت است، نظر به قرآن عبادت است، نظر به کعبه عبادت است. 4 چیز رو در کنار هم آورده. امیر مؤمنان علیه السلام، پدر و مادر، حتی ترتیب رو ببینید چقدر زیبا آورده. امیر مؤمنان، پیغمبر فرمود امیر مؤمنان، بعد پدر و مادر، بعد قرآن، بعد کعبه. این 4 چیز رو به عنوان اینکه نگاه کردن به اینها عبادت است. یکی از عبادت این است که انسان بشینه کعبه رو ببینه، یه عبادت این است که انسان نگاه به قرآن بکنه. لذا گفتن اگر کسی حفظ قرآن دارد از رو بخونه، 2 عبادت کرده، یکی خواندن قرآن، یکی از رو خواندن و نگاه به قرآنه. هر 2 نگاه به پدر و مادر رو عبادت دونسته. یعنی همون جوری که قرآن، کعبه و امیر مؤمنان یک حقیقت قدسی است و انسان رو در نگاه به اونها انسان رو به سمت خدا میکشاند، نگاه به پدر و مادر، کاری هم نداره پدر و مادر کیان، کاری هم نداره این پدر و مادر ولی الهیان یا یه آدم ساده عامیان یا حتی مخالفن. دقت میکنید؟ میگه نظر به این پدر و مادر عبادت هست. خیلی روایت عالیست و کسی اگر این رو ببینه، به تو خونه نشسته در کنار پدر و مادرش رفت آمد داره، بالاترین عبادت داره با نگاه با مهر و محبت به اونها. فقط قیدش این است که نگاه به رأفت و رحمت باشد با اونها، قیدش تنها این است. این روایت شریف. در روایت دیگری میفرماید که
یعنی این جایگاه اینقدر با عظمتی که در کنار ائمه، کعبه، قرآن قرار گرفت. وقتی می فهمد علی علیه السلام یعنی دیگر معصومان
بله هم همینجوره، یعنی ولی الهی.
بله.
یعنی این مقدار خلاصه بس عالیست. این مقدار کار راحت کردن، در دسترس ترین مسئله رو برای ما قرار دادن، تا بالاترین عبادتی رو که نگاه به امام معصومه، نگاه به کعبه است که چقدر انسان باید هزینه بکنه بره تا اونجا بتونه توفیق پیدا بکنه، قرآن رو باز کند، در حقیقت توفیق پیدا کنه. در مهدش میگه به پدر و مادر با رأفت و رحمت نگاه بکنی، همون عبادت محقق میشود.
باز میخوام استاد، حالا تعبیر عبادت وقتی به ذهن میاد و ما میشنویم، آنچه که متبادر میشه یعنی اون اعمال عبادی مثل نماز، مثل روزه، مثل جهاد، اما این مثال ها اصلا ما رو در یک وادی دیگه میبره. یعنی عبادت فقط اون نیست که ما تنهایی یک اعمالی رو انجام بدیم در مقابل خدا متعال، اینها هم ساحت های مقدس عبادت هست که حالا فکر میکنم معنای عبادت رو یه مقدار ما کامل متوجه نشدیم که اینطوری برداشت میکنیم. درسته استاد؟
بله، حقیقت عبادت اون قرب الالله، قرب، مقرب شدن، متقلق شدن به اسماء الهیه. لذا امام معصوم ولی الهی ارتباط باهاش عبادته. در محضر قرآن، در محضر کعبه انسانو به فطرتش میکشاند، برگشت به فطرت. میگن کسی که رفت مکه برگشت به فطرت برمیگرده، همه گناهان سابقش آمرزیده میشود، از نو عمل کند. چقدر تعبیرات زیبا. میگه این نگاه عبادتی که کعبه این معرفت رو ایجاد، این عبادت ایجاد میکنه در ارتباط. تازه اگر ما این مسئله رو که بر والدین رو مقدمه بر نگاه به قرآن و نگاه به کعبه ذکر کرده، پس از نگاه در حقیقت به ولی الهی ذکر کرده، اینا خودش خیلی بیان توشه، منتها دیگه حالا بیش از این ورود پیدا نمی کنه.
خیلی ممنون استاد، من به خودم اجازه ندادم وارد صحبت حضرت علی بشم. این نکات ارزشمند رو که حضرت علی از روایات استخراج کردید بسیار زی قیمت بود. انشالله که این معرفت داشته باشیم، بعد از شناخت این موارد بتونیم عامل به اونها باشیم با توفیقات الهی. دوستان گرامی با برنامه مهر و قهر همراه باشید. انشالله فاصله کوتاهی رو میگیریم، مجددا خدمت استاد عابدینی خواهید بود و از صحبت خوبشون استفاده میکنیم. بسیار متشکریم از شما هموطنان گرامی که با رادیو معارف همراه هستید. در این رسانه دینی ما برنامه مهر و قهر رو هم اکنون تقدیمتون میکنیم، بیان نظام ارتباطی اسلام که مؤمنان بین خودشون چگونه باید رفتار بکنن، حالا با دیگر مسلمان ها و حتی با مخالفان چگونه باید باشن، اینها مباحث ماست در فرصت های بعد. اما در بین خودشون رسیدیم به ارتباط با والدین که از یکی دو برنامه قبل استاد آبدینی نکات خوبی رو با استفاده از روایات در این خصوص بیان میکنن. موارد متعدد رو استاد انتخاب کردن، اما فرصت های ما هم محدود هست، هم تعداد برنامه هایی که در این خصوص داریم و هم وقت هر برنامه. حالا اگر استاد باز هم میخواهید در این خصوص اشاره‌ای داشته باشید بفرمایید، ولی من سوال بعدی رو خدمتتون بگم.
در روایت دیگری میفرماید که حضرت میفرمایند که اگر کسی به ماه رمضان رسید و آمرزیده نشد، این دیگه از رحمت الهی دور بوده که نتونست ماه رمضان برسد و مورد مغفرت قرار نگیرد. اگر کسی پدر و مادرش رو درک بکند و این آمرزیده نشود، این هم از رحمت الهی دور است. یعنی دیدن پدر و مادر، در محضر پدر و مادر بودن، آمرزش رو به دنبال خودش قطعا میاره. مثل ورود به ماه رمضانه، کسی وارد شد به ماه رمضان، قدر ماه رمضان رو ندانست، آمرزیده نمیشود و این شقی است. کسی که در محضر پدر و مادر قرار بگیره آمرزیده نشود، این شقی است. تعبیر میکند این دو. بعد میفرماید که و اگر کسی ذکر من، یاد من پیش او شد و صلوات نفرستاد، خدای تبارک و تعالی دیگه او رو نمی، اونم از رحمت حق دور شده. سه تا چیزو کنار هم قرار میده: ورود ماه رمضان و آمرزیده نشدن، ادراک پدر و مادر و آمرزیده نشدن، و ذکر پیامبر و صلوات نفرستادن. میگه هر سه اینا در یه رتبه است، ارتباط با ولی الهی، ارتباط با ماه رمضان که ماه خداست، اختصاص دارد به خدا، مثل کعبه که اختصاص دارد به خدا، شهر الله است، و رابطه با پدر و مادر. سه تا چیز: ولایت الهی، ولایت ولی الهی، پدر و مادر. ببینید اینا چقدر عالیه. میگه کسی پدر و مادرش رو بیابد، ادراک بکند، آمرزیده نشود، اینا اون نگاه معیارهای معرفتی دین رو داره بیان میکنه، عظمت دین رو. اینا رو کی میتونه بیان بکنه؟ کی میتونه اینا رو در عرض هم قرار بده؟ کی جرأت داره این حرف رو بزنه غیر از ولی الهی که باطن عالم براش مکشوفه، مرئی آشکاره؟ اینا رو اون روایات اوناست. ما اگر قدر بدونیم چقدر کار برای ما تسهیل شده و آسان شده.
استاد ببخشید، خود بیان این مسائل و این نکات از جانب یک شخص عادی غیر معصوم ممکن هست؟
اصلا این تابع شهود مگه کسی میتونه این حرفا رو بزنه؟
بله.
این باید دیده باشه، اذن داشته باشه در بیان. اینا دارن میبینن، میفرمان اون چرا که میبینند. یعنی دارن نظام علیه، مثل اینونه که ما میگیم که آب سیراب میکند.
بله.
اجازه داریم در گفتن این، چون دیدیم مشهودمونه.
باز میخوام که این سوال رو مطرح میکنم، چون ممکنه که بگه یه شاعری خیلی زیبا میاد مقام پدر و مادر ترسیم میکنه، یک نویسندهی با یک جملات زیبا میاد شأن پدر و مادر رو میگه، اما این دو مقوله خیلی با هم فاصله داره، چون این از واقعیاتی داره حکایت میکنه که کار هر کس نیست این رو دیده باشه و بگه.
نزدیک کردن این مسئله و در ردیف قرار دادن قرآن، در ردیف قرار دادن با خلاصه کعبه، در ردیف قرار دادن با ولی الهی، اینا مگه کی میتونه، کدوم شاعری میتونه این حرفو بزنه؟ هرچند یه روایت اون جلسه خوندیم که همچنان که هیچ کسی نمیتونه توصیف من رو بکند، خدا فرمود نمیتونه توصیف ولی الهی رو بکند، نمیتونه توصیف رابطه بین مؤمنین رو هم بکند، چه برسه به تو بین مؤمنین هم میتونه رابطه. یه وصف پذیر نیست، اینقدر عظیم است. هرچی هم همه شعرا جمعشن وصف بخوان بکنن، این در حقیقت فوق اون، چون مثل تو وصف الهی است که قابلیت ادراک بهش نداری. در روایت دیگری که من یه خود عجله میکنم در این روایات، چون هر کدوم از تازه حذف میکنم، ازش عبور میکنم، با اینکه همش شیرینه. خب شنیدن دوستان اون روایت کسی که در حالت جان دادن بود و سخت جان میداد و به اصطلاح این حالتش تسکین پیدا نمی کرد، پیغمبر وقتی حاضر شدن در اونجا دیدن که این قدرت بر تکلم و لا اله الا الله ندارد، هرچی به او تلقین می کنند در حالت احتضار. وقتی که این رو دید خانوم اونجاست، ازش سوال کرد که این جوان مادری دارد؟ اون مادر فرمود که بله من مادرشم، من مادر او هستم. فرمود شما بر این ناراحتی و سخط داری و بر او غضب داری؟ فرمود 6 سال با هم دیگه حرف نزدی. ما کلمته منذ ست حجج، که ما حجج که در حقیقت 6 سال است که با هم دیگه حرف نزدیم. حضرت از اون مادر تقاضا کردند که از او راضی شد. وقتی که مادر از او راضی شد، قدرت بر بیان کلمه لا اله الا الله پیدا کرد و بعد اون جریانات عظیمی که دنبالش میاد، من به بقیهش کار ندارم. این قدرت بر تکلم لا اله الا الله پیدا نمی کرد تا وقتی که این مادر راضی نشد بر او. این رو پیغمبر آشکار کرد، اما بر بقیه آشکار نمیشه و نمیبینن دیگران، اما حقیقتش محقق است. یعنی این قدرت بیان این که من ربکه، کسی قدرت ندارد بگه که الله ربی، کسی قدرت ندارد بر توحید شهادت بده. اگر مادر بر او چی باشه؟ مادر نسبت به او ساخط باشد و نسبت به او ناراحت. خب این کلام یه بارشو پیغمبر آشکار کرد تا ببینیم این نظام الهی همه جا سرایت دارد. خب این اگر ما این نگاهو داشته باشیم چقدر باید امروز نگاهمون همین از همین لحظه باید نگاهمون رو نسبت به رابطه با پدر و مادر تغییر بده. در روایت دیگری میفرماید که پیغمبر میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این در بهار جلد 74 صفحه 80، پیغمبر میفرماید که در خواب دیدم مردی از امتم را که ملک الموت برای قبض روح او وارد شد، فجاءه بره به والدیه فمنعه من. در همون لحظه این مکاشفه پیغمبره. پیغمبر میفرماید که من مشاهده کردم که قبض روح، وقت قبض روح او رسیده بود، وقتی که آمد ملک الموت برای قبض روح او، عملی که توانست برای او عمر دوباره ایجاد بکند بر با والدین او بود که طولانی میکند آن عمر را، که روایت متعددی هم وارد شده. در روایت دیگری میفرماید که بر الوالدین، این از امام صادق علیه السلام مصباح الشریعه، میفرماید که در بهارم جلد 74 صفحه‌شو یادداشت نکردم، در مصباح الشریعه میفرماید که بر الوالدین من حسن معرفت العبد بالله. بر والدین من حسن معرفت العبد بالله، بهترین معرفت عبد به خدا بر والدینه، معرفته، یعنی همون در حقیقت بر والدین بهترین من حسن معرفت العبد بالله. چقدر تعبیر به اصطلاح زیباست که دنبالم داره همه روایت، این روایت مصباح الشریعه همش زیباست که از لا عبادت اسرع بلوغن به صاحبها الى رضا الله من حرمت الوالدین المسلمین لوجه الله تعالی، که هیچ چیزی این سرعت رو در رسوندن این مؤمن به کمال مثل بر والدین ندارد که به رضای الهی انسان رو میرساند. بعد میفرماید که در روایت دیگری میفرماید که اینم روایت خیلی شریفه، از فقه رضا علیه السلام، از عالم که در حقیقت امام رضا علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام باشد که ظاهرا از امام رضا علیه السلام میشه، اینجا در فقه رضا آمده، انه قال حضرت به رجل الک والدان، آیا تو پدر و مادر داری؟ فقال الله. فقال الک ولدون، آیا فرزند داری؟ قال نعم. قال له با فرزندت نیکویی کن یحسب لک بر والدیک. چقدر زیباست، میگه اگر کسی پدر و مادر الان ندارد به فرزندش نیکی کند، خدای تعالی این رو در مقابل اون پدر و مادر قرار میده براش، منتها قصدش اینه که اگر پدر و مادری داشت نیکی میکرد و چون از دست داده اینو جبرانش قرار داده.
حالا این هم در حقیقت راهنمایی میکنه کسایی رو که میگن ما پدر و مادرمون از دست دادیم، بله، الان این فرصت رو نداریم، این رو باید خب خیلی کمک میکنه. بله.
حالا در روایت دیگری همین رو که شما الان فرمودید باز میفرماید که ابو اسید انصاری نقل میکند که بینا نحنو، اینو در مجموع البیان جلد 56، چون دو جلدی با هم چاپ میشده، جلد 56 صفحه 410 در مجموع البیان نقل میکند، میگه وقتی که ما بینا نحنو ما نزد رسول گرامی اسلام بودیم، یه مردی از بنی سلمه وارد شد، سوال کرد یا رسول الله هل بقی من بر والدی شیئون ابره ما بهی بعد موته ما، اینا از دنیا رفتن، آیا کاری میتونم بکنم که بر والدین محسوب بشه برای اینها با اینکه اینا از دنیا رفتن؟ حضرت فرمودن قالن فقالن نعم، از صلات علیهما برای اونها نماز بخوان، ولی استغفار لهما برای اونها استغفار بکن. این تعبیرش ادامه شد، دقت بکن، و انفاز و عهدهما، اون عهدهایی که اینا تو دوران حیاتشون داشتن هرچی خواسته اونها رو انجام بده، که هر قدر انسان انفاز عهد بکنه، عهدایی که اونا داشتن، انفاز عهدهما بین بعدا و اکرام صدیقهما، دوستان پدر و مادرتو گرامی بدار. چقدر این روایت، چند روایت داریم که کسی که دوستان پدر و مادرشو گرامی بداره از بر والدینه. پدر و مادر دنیا رفتن، الان دوستانی داشته پدر و مادرش، دوستان پدر و مادرم تو گرامی بداری، گرامی داشتن پدر و مادره، چقدر عظمت داره این که دست باز مونده که بعد از دوستان پدر و مادر این ادامه داره. بعد میفرماد وصلت الرحم التي لا توصل الا به ما، که ادامه روایت ان شاء الله در بحث بعد. در یه روایت دیگری میفرماید که در این روایت می‌فرماید که گاهی انسان در زمان حیات پدر و مادر اهل بر به والدین بوده، بعد از مرگش بعد مرگ اونها آقه والدین میشه. بعضیا در زمان حیات پدر و مادر آقه والدین بودن، بعد از مرگ چی میشن؟ بر والدین پیدا میکنن. از هر دو طرف مسئله اینجا در این روایت، از ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام می‌فرماید، این در کافی شریف جلد 2 صفحه 163 عربی می فرماید ان العبد لا یکون برا به والدیه فی حیاتهما، با اینکه در دوران زندگی پدر و مادر نسبت به پدر و مادر خیلی نیکوکار بود، صاحب بر بود، ثم یموتان، پدر و مادر از دنیا رفتن، فلا این مثلا فرزند دین اونهایی رو که برگردان پدر و مادر بود انجام نداد و برای اونها استغفار نسبت به کوتاهیاشون نکرد. خدای تعالی می فرماید این رو فیکتبه الله آقا، با اینکه در دوران حیاتش احترام پدر و مادر زیاد داشت، اما بعد موت بعضی اینجوری هستن، دوران حیات پدر و مادر تا میبینن حواسشون هست، پدر و مادر از دنیا رفت همه وصیت‌های پدر و مادر، کوتاهی‌های پدر و مادر رو جبران نمی‌کنه. میگه بر فرزند کوتاهی‌های پدر و مادر رو جبران بکنه، چه در مراتب مسائل مالی، چه در مسائل چی، حقوق الله، یعنی حقوق اللهشون، استغفار برای اونها و همچنین ادای قرض‌های اونها. اگر این کارو نکرد، با اینکه تو دوران حیاتش این بار والدین بوده، در دوران بعد مرگش عاقب والدین میشه. همچنین میفرماید و انه لیکون اقل لهما فی حیاتهما، در دوران زندگیشون عاقب والدین بود، احترام نکرده بود، حقوق اینها رو رعایت نکرده بود، غیر بارن به هما، نسبت به اینها بار والدین نبود. فاذا ماتا، اما وقتی از دنیا رفتن دست اینا کوتاه شد، اونجا احتیاج بیشتری به این داره. فاذا قضا دینهما و استغفر لهما، حالا که دست اونا کوتاه شده و اونها بیچاره ترن، در دنیا احتیاجشون به این کم بود، اما در اونجا احتیاجشون به این اشده، لذا میگه حالا جبران کرد، دین اونها رو ادا کرد برای اونا است. فیکتبه الله عز و جل بار، پس در هیچ حالتی دست ما بسته نیست. لذا میفرمان تعجب است کسی پدر مادر داره دعاش مستجاب نیست. من تعجب میکنم کسی پدر و مادرش از دنیا رفتن نمیره سر خاک اونها دعا بکنه تا اجابت بشه. اینا همه روایاتی است که در بحث روایات بالاخره پدر و مادر وارد شده.
خیلی ممنون استاد، انشالله که این معرفت داشته باشیم، بتونیم عامل به اونها باشیم با توفیقات الهی. دوستان گرامی، با برنامه مهر و قهر همراه باشید، انشالله فاصله کوتاهی میگیریم، مجددا خدمت استاد عابدینی خواهیم بود و از صحبت خوبشون استفاده میکنیم.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
با برنامه مهر و قهر همراه هستید، سپاسگزاریم از انتخابتون و ممنونیم که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. استاد عزیز و گرامی، جناب آقای عابدینی در بیان ارتباط بین مؤمنان اشاره کردن به ارتباط با والدین. علاوه بر نمونه ها و مثال هایی که استاد بیان داشتن، به روایاتی هم در این خصوص اشاره کردن. با توجه به اینکه این مبحث بسیار با اهمیت هست، ما در این فرصت هم از محضر استاد تقاضا میکنیم به دیگر سرفصل هایی که در این موضوع با اهمیت هست اشاره بفرمایند تا استفاده کنیم.
من دو تا سه تا روایت کوتاه رو به صورت اختصار عرض میکنم که انشالله این بحث و نفع بیشتری برای دوستان بفرمان. و انشالله انگیزه بیشتری برای عمل نسبت به بر والدین ایجاد بشه در هممون انشالله عرض میکنم. در یه روایتی میفرماید که رضا الله مع رضا الوالدین، رضای الهی با رضایت والدین ایجاد میشه. این روایت به این صراحت در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شده که رضای الهی با رضای فاطمه است و سخط الهی با سخط فاطمه است. در اینجا از نبی گرامی اسلام هم وارد شده این روایت شریف که در بهار جلد 74 صفحه 80 آمده که رضا الله مع رضا الوالدین و سخط الله مع سخط الوالدین، که اگر کسی پدر و مادر از دستش ناراحت باشند حتما خدای تعالی هم مورد سخط خدا هم هست. در یه روایتی دارد که اینم خیلی برای کسانی که مبتلا بودن به معاصی میتواند امید بخش باشد. از امام سجاد علیه السلام میفرماید که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی اومد پیش پیغمبر از کرد یا رسول الله ما من عمل قبیح الا قد عملته، یا رسول الله هر عمل بدی بوده تا به حال من انجام دادم، هیچ عمل بدی نبوده که تا حالا نکرده باشم، هر چی پیش اومده انجام دادم، فحلی من توبه، آیا توبه امکان پذیر هست برای من؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحل من والدیک احد حی، آیا از پدر و مادرت هیچ کدوم زنده هستن؟ قال ابی، قال فذهب فبر، برو پیش او و با او نیکی کن، نیکی به او میتواند این گناهانه که تو این همه رو انجام دادی اینها رو چکار بکنه؟ جبران بکنه. که این که با این بیان که هیچ عملی نبوده بعد که من انجام ندم، میگه میتونی بری با این جبرانش بکنی. بعد میگه وقتی که رفت، پشت کرد و رفت، پیغمبر فرمود کاش کی مادر او زنده بود، لو کانت ام، ای کاش مادرش زنده بود، که اگر مادر زنده بود سرعت توبه او شدیدتر میشد. بر به مادر سبب سرعت در توبه نسبت به بر به پدر. یعنی حتی بین پدر و مادر در بر و نیکی کردن، همونجور که روایتی که از موسی علیه السلام در حدیث قدسی خونیم تفاوته. دو برابر تو اون روایت میفرمود اثرگذاری مادر نسبت به پدر بیشتره که بر و مادر رو بکنن تا بر. در یه روایت دیگری است که اینم عرض بکنم، میفرماید که پیغمبر فرمودند از امام کاظم علیه السلام ان آباهی از نبی ختمی، میگه دو سال سیر بکنی تا بری یک خدمتی به پدر و مادرت بکنی میارزه، دو سال راه بری تا یک کمک بکنی به پدر و مادرت بری به واردنش میارزه، اگر برای رحمت یک سال بری عمر صرف کنی تا حرکت بکنی تا برسی بهشون با اونها در حقیقت صله رحم محقق بشه به این میارزه. گاهی ما، من به بعضی از جوانها عرض میکنم، خیلی بالاخره نکته اینا قابل توجه مبتلا به، ما تو دانشگاه ها که بودیم خیلی ارتباط با جوانا خب گرم و صمیمی بودیم، جوانا تا وقتی که از میمدن خوابگاه به خصوص مستقر میشدن، پدر مادرشون شهرستان بودن، مثلا دو ماه یه بار میرفتن سر میزدن، حالا راه دوره سخته بالاخره حوصله میخواد، همین جوانی موقع میدیدید که حالا عقد کرده، یه خانومی رو عقد کرده، بعد می‌دیدی هر هفته حاضر بود این سختی مسیر رو در اونجا طی کنه بره بیاد، این به اصطلاح رفت آمدش با شوق انجام می‌شد، براش دیگه اون سختی سابق ملامت نمی‌کنیم، اینم بالاخره یه شوقی ایجاد شده. اما اگر کسی می‌دانست که رابطه با پدر و مادر چقدر انگیزه دارد، میگه یک دو سال اگر سیر بکنی تا برسی به پدر و مادرت، این ارزش داره که این بر حساب میشه. این روایت شریف بعد می‌فرماید که ایاکم و دعوت الوالد، بترسید از نفرین پدر، فانها ترفع فوق السحاب، از سرعت عقل در آسمان سریع‌تر است، حتی ينظر الله تعالی الیها، تا اینکه خدای تعالی تا این دعوت به خدا برسد به اجابت نزدیک می‌شود. از نفرین پدر و مادر باید خیلی ترسید. این آخرین روایتی بود که تونستم تو این جلسه براتون بخونم، هرچند روایات زیادی رو یادداشت کردم. لذا فرمودن به ادنا چیزی حقوق محقق میشه، عاق والدین به ادنا در حقیقت نگاه بد، به ادنا عمل بد عاق والدین محقق میشود. آدم باید بترسد که نکنه مدت ها انسان خدمت بکند اما نعوذ بالله یک دفعه مبتلا بشه به عاق والدین. هر چقدر نسبت به پدر و مادرمون تا به حال خدمت کردیم، اگر میخوایم گره گشایی ها در زندگیمون، فرمودن گره گشایی ها، رفع سختی ها، رفع مشکلات، تسهیل شدن مشکل، اگر اینها رو میخواید هر چقدر میتوانید به پدر و مادر، حتی گفتن ثروت اگر میخواید، اگر گفتن تأخیر در عجل میخواید، عمرتون طولانی، همه اینها در روایت وارد شده که به ارتباط و به والدین اینها محقق می شود.
خیلی ممنون استاد. در حقیقت برگردیم به اون ابتدای بحث جایگاه والدین در بین مؤمنان در یک دو برنامه گذشته، که اوج ارتباط مؤمنان با همدیگر در حقیقت همون ارتباط با والدین هست که بسیار با اهمیت هست. در طی سه برنامه در حقیقت استاد روایات خیلی زیبایی رو در بیان شأن و جایگاه والدین در نظام ارتباطی اسلام مشخص کردن، بیان کردن. روایت خوبی بود که هر کدوم از اینها یک پیامی داشت و هر کدوم از یک زاویه‌ای به این جایگاه اشاره داشت. انشاءالله که ما همه اینها رو فرا گرفته باشیم و امیدواریم که این جایگاهی رو که خدای متعال و ائمه علیهم السلام برای ما ترسیم کردن، ما خدا نکرده بهش بی توجه نباشیم. استاد آبدین اگر موافق باشید ما فاصله ای رو بگیریم، ان شاء الله بحث رو در یک ساعت دیگه ادامه بدیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان هموطن، از همراهیتون با برنامه مهر و قهر ممنونیم. رادیو معارف رو هم اکنون میشنوید و برنامه‌ای که از این رسانه دینی پخش میشه در موضوع مهر و قهر و بیان جایگاه نظام ارتباطی اسلام. رسیدیم به ارتباط بین مؤمنان به موضوع صله رحم. اگر جایگاه والدین رو ما از زبان استاد شنیدیم که با استفاده از روایات مشخص کردن، چون حالا در بحث صله رحم این مبحث یک جایگاه ویژه‌ای داره، استاد به صورت خاص بهش پرداختن، اما توجه به دیگر ارهام، برادران، خواهران، فامیل ها، همه دوستان و رفقا، همه اینها جایگاهی داره که انشالله با بیان روایت زیبا از زبان استاد آبدینی این مبحث رو هم پی میگیریم. بفرمایید.
خیلی خوشحالیم از اینکه گوینده این روایت نورانی هستیم و این روایت نورانی بر زبانمون جاری میشه.
توفیق.
از این مرتبه واقعا شکر خدا رو به جا میاریم که خدای تعالی توفیق داده به همه ما که اینها رو بشنویم و مخاطب به این روایات باشیم، بگوییم، نقل بکنیم. اینها همه شکر داره، چون که کسی غیر از حضرات معصومین که مقام نورانیت محض هستن بیان این معارف رو نمیتونه بکنه. من شروع میکنم این باب روایات صله رحم رو با این روایت نورانی و شریف که میفرماید که ذیل آیه شریفه و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که اون رابطه برقرار میکنن، به اون کسانی که خدا امر کرده رابطه برقرار بکنن که دائر مدار بر صله رحمه. در این روایت شریف میفرماید که ان ابی الحسن علیه السلام قال، این در تفسیر قومی صفحه 288 208 و بهار جلد 74 صفحه 89. این روایت شریف یک کد عظیم میده که اینا همه همون بیان همون نگاه توحیدی به مسئله است که ما عرض کردیم روابط مؤمنین ایجاد توحید بین جامعه میکند، سبک زندگی توحیدی است. میفرماید ان رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم معلقه بالعرش، رحم آل محمد معلق است به عرش، به عرش الهی. بعد میفرماید یقول، دائما او دارد ندای او دائما این است، اللهم سل من وصلنی وقتع من قطعنی، دائما این بیان رو دارد، خدایا هر کسی که با من وصل میکند با او تو وصل باش و با او رابطه داشته باش، و هر کس که قطع رابطه من رو کرده تو با او قطع رابطه بکن. و هی تجری فی کل رحم، بلا فاصله دنبالش میفرماید این در حقیقت ندایی که در اونجاست و این حقیقتی که معلق است بر عشق رحم آل محمد است و پیوند با اهل بیت علیهم السلام است، و اون میفرماید این نازلش و تجلیش و جریانش در همه رحم ها هست. یعنی اون حقیقت رحم که به عرش است، ظهور اون رحم و جریان اون رحم در تمام رحم های عالم دنیا، همه رحم که میگیم یعنی پیوند های نسبی، تمام پیوندهای نسبی، همه فامیل ها، برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله، همه این در حقیقت روابط فامیلی چه دور چه نزدیک که نسبت نسبی با هم پیدا میکنن. این نسبت های نسبی میشه ارحام که میشن در حقیقت رحم، میشن اینها که همون روایت شریف هم فرمود که رحم شاخه‌ای است از رحمان که مشتق شده از رحمت رحمانیت حضرت حق. لذا در این روایت میفرماید که رحم آل محمد معلق است به عرش و بقیه در حقیقت رحم ها جریان اون رحم هستند و اینها نداشون دائما این است با خدا، گفتگوشون دائما این است با خدا که خدایا هر کی با ما پیوست تو باهاش پیوست باش، هر کی از ما جدا شد تو باهاش جدا باش. لذا میفرماید رحم رو، قدر رحم رو. در روایت دیگری میفرماید که اگر کسی حرکت بکند به سمت فامیلی از فامیلهاش به نفسهی و ماله، چه همینجوری بره برای دیدنشون، چه بره نه برای اینها کمک مالی بخواد بکند، حرکت کردن چه به رفتن و دیدن باشد چه به کمک کردن باشد، لیصل رحمه، این حرکتش برای این باشد که صله رحم کرده باشد، خدای تبارک و تعالی به او اعطا میکند اجر 100 شهید را. من یه جلسه عرض کردم باور به اینها اگر نباشد محرومیت از دایت البهجت، که عدم باور ما چوب محرومیت ما، چوب عدم باورهای ماست. و لهو به کل خطوتن 40,000 حسنه، هر قدمی که برمیداره تا بره رحمش و فامیلش رو ببینه، هر قدمی که برمیداره میفرماید که 40,000 حسنه برای اوست نوشته میشه. و یمها انه 40,000 سیئه، و از او 40,000 گناه پاک میشه. ببینید حاجای موسوی عزیز، اینجا رابطه بر اساس اون نظام رحمت داره سعه پیدا می کند. یعنی خدای تعالی که این وعده ها رو داده و حضرات معصومین به ما فرمودن، چون این با این وجودش داره تو طریق باطن به سمت ولایت الهی میره، لذا اینقدر آثار داره، لذا داره به سمت قرب الالله میره، داره به سمت خونه فامیلش میره، ولی این قرب الالله، این عبادته، این مانند نمازها و روزهای شدید و کثیر میمونه که 40,000 حسنه رو ایجاد میکند، 40,000 سیئه رو، و یرفع له من الدرجات مثل ذلك، مثل همینها بالا. یعنی نه فقط حرکتش ارضیه، سیئاتش ریخته میشه و حسنات، بلکه حرکت طولی هم داره، درجات هم براش ایجاد میشه که درجات تو مراتب ایمانه. اینا تو مراتب عمل بود، درجات تو مراتب ایمانه که نه تنها فقط تو مرتبه عمل رشد میکند بلکه تو مراتب ایمان داره رشد میکنه. این نیست مگر اینکه صله رحم و ابوین و اون بر والدین که در بحث و اخوت که جلسات قبل، اینا هر کدام مراتبی از این حقیقت رو دارن بیان میفرمایند. در روایت دیگری میفرماید که میفرماید که اصل رحمی، میفرماید که اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله ان اصل رحمی و این ادبر، میگه که با رحمت و اون ارحامت رابطه برقرار، اگرچه پشت کردن به تو، اگرچه پشت کردن به تو و تو رو قطع رحم کردن، تو رها نکن. در روایت دیگری میفرماید لا یدخل الجنه قاطع رحم، کسی که قطع رحم کرده قطعا داخل در بهش نمیشود. در اونجا میفرماید که یه چیز جالبی در اینجا که ما فکر میکنیم رحم حتما رحمی است که مثلا فامیلایی که الان هستن، نبی گرامی اسلام نقل میکند امام رضا علیه السلام عن آباهی از رسول گرامی اسلام، میفرماید پیغمبر در شب معراج وقتی که به آسمان رفتن بر معراج، رأیت رحما متعلقه بالعرش تشکو رحما الی ربها، از یک رحم خودش به خدا شکایت میکرد. دیدم این رو که رحیمی از رحم شکایت میکرد، رحم دیگری یعنی از یه فامیل شکایت داشت. فقلت لها و کم بینک و بینها من عبد، بین تو و او چند واسطه فاصله است، چقدر فاصله است. اونجا فرمود نلتقی فی اربعین ابا، این کسی که الان داره زندگی میکنه تو حیات دنیا 40 پشت بعد از منه. میگه اون واسطه که 40 پشت نسل قبل بوده و این 40 نسل بعد الان زنده است، میگه او از این شاکیه که چرا این برای من کاری نمی کند. این تو نظام معنوی نشون میده که ارتباط معنوی بین در حقیقت رحم ها به هیچ وجه قطع نمیشه، حتی تا نسل های خیلی اثر تکوینی و وجودیش هم تو نظام مادی هم هست. من امروز با دوستانی که تو نظام پزشکی بودن این روایت که دیدم خدمتشون عرض کردم که از جهت نظام پزشکی چجوریه، آیا از جهت ژنتیکی، اینو از اونا سوال کردم، اگر غلط یا درسته به عهده دوستان پزشکی که تو این مسئله وارد بودن به من جواب دادن. من نقل میکنم کلام اونها رو، من متخصص این فن نیستم. از اونا سوال کردم این روایت در نظام معنوی نشون میده رابطه محفوظه بین 40 نسل گذشته. این 40 نسل هم مثال، نه فقط این میگه این 40 نسل. از اونا پرسیدم، گفتن اینها که از نظر ژنتیکی الان ما به این مسئله رسیده علم پزشکی که آثار نسل‌های گذشته بدون هیچ قیدی که چند نسل تمام در ژنتیک نظام نسل جدید هست، منتها بعضیش خفته است بعضیش بیداره. بعد میفرماید که در روایت میفرماید کسی که صله رحم میکنه عمرش 3 سال بود، خدای تعالی پیغمبر اینو میفرماید، برای او 30 سال قرار داد، یعنی 3 سالش 10 برابر شد. دیگری قطع رحم کرد 30 سال از عمرش باقی مونده بود، ولی چون قطع رحم کرد 30 سالش به 3 سال تبدیل شد. اینو نبی گرامی اسلام میفرماید، ذیلش هم تمسک میکند به این آیه شریفه که یمحل الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. منتها باید اینو توجه داشته باشیم، وقتی که میگه 30 سال عمر اضافه شده 10 برابر شده، این عمر با سلامتیه نه عمر با ذلت، یعنی عمر با ذلت نیست. در یه روایت دیگری که خیلی در انتهای بحثمون باشه میفرماید که از امام صادق علیه السلام ذیل همون آیه الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، میفرماید که صله رحم است و غایت تأویل صله رحم، حقیقت صله رحم میفرماید صله تو که ایاناس، میگه صله رحم حقیقتش صله تو با ماست، که این میتونه شوق ما رو به صله رحممون با توجه به اینکه دیدار امام معصوم است اینو زیاد بکنه با این نگاه ببینه.
یعنی حقیقت صله رحم منتهی میشه به صله با ائمه و اولیاء الله،
میکشاند به این مسئله.
بله استاد، خیلی متشکرم. بحث صله رحم و روایت زیبایی که باز در این خصوص هست حاجا میمونه برای فرصت بعد دیگه، اگر این بحث رو میخواهید پی بگیرید
ان شاء الله، اگر عمری باشه ببینیم تا جلسه بعد همین روایت رو پی بگیریم در صله رحم، یا وارد بحث های بعدی بشیم تا زیر کلام زیر جلسات چقدر باشه.
ممنونم از حضور حضرت عالی و همطور از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه مهر و قهر از رادیو معارف. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگه که توفیق خدمت به شما بزرگواران رو داشته باشیم، خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان آدت، ساعتی گردان آدت چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای چون به پرسیدن ارباب نیاز